بسم الله الرحمن الرحیم. لأن ذاته تعالی اختزد به ذاتهی به حسب مراتب الالوهیت و ربوبیت صفات متعدده. و عرض سندیم که این لعنت علت است برای اون عبارت بالا که و لیست الا تجلیات ذاته، که اون صفات جز تجلیات ذات نیست و در واقع اون چه که هست تجلیات ذاته و شؤون وجوداته، آیات الهی هست که ما با این که همه اونها وجودی هستند و در خارج مراتب وجودات و تجلیات وجودی هم، از بعضی تعبیر میکنیم به صفات سلبی. با این که همه وجودات هم و صفات سلبی، التفات فرمودید که به معنای سلب نقصه و میخواهیم از این صفات سلبی اون تأکد صفات وجودیه و شدت صفات وجودیه را برسانیم، ادراک کنیم، تعبیر کنیم. اینطور در خارج این حقیقت ذات و شؤونه و کل یومن هو فی شأن است و ما میخواهیم که این شدت و تأکد صفات وجوبیش را و الهیتش را و ربوبیتش را بیان کنیم و میگیم که غنی از صفات، از اسماء سلبه، صفات سلبه، سالبه هست. یعنی چه صفات سلبی است؟ یعنی غنی عدم الفقر، لحاظ عدم الفقر در غنیه. به این لحاظ تعبیر میکنیم به صفات سلبیه. عدم الفقر معناش چیه؟ اثبات غنیان العالمین، اثبات وجود واجب متأکد قائم به ذات کذا و کذاست. این معنا رو میگیم که غنیه. و همینطور که میخواهیم صفاتش را، ذاتش را تنزیه کنیم از نواقص، میگیم سبوحان. صفاتش را تنزیه کنیم از نواقص، میگیم قدوسان. چطور در مثلا منظومه خوندید که و وصف و سلبیه سلب و سلبی جا و وصف و سلبی سلب و سلبی جا، که اون مضاف الیه سلب یعنی نقص دومی. خدا را که وصف سلبی می کنید که او جوهر نیست، از این وصف سلبی که جوهر نیست، لیس به جوهرن، از این معنا سلب و سلب مراد است. سلب و سلب یعنی چه؟ یعنی سلبون نقص، که سلب دوم عرض کردیم یعنی نقص. و چطور سلب و سلب جا به این معنا؟ برای اینکه شما علم خداوند لیس به جوهره. حالا جوهر رو تشریح کنید، حالا جوهر رو تشریح کنید که خداوند لیس به جوهره. در جوهر چه میابی؟ چه میبینی؟ جوهر وجود نداره؟ وجود داره. جوهر قائم به ذاته. ما که میگیم خداوند لیس به جوهره، یعنی وجود نداره، این معنانی، یعنی قائم به ذات نی، بلکه قائم هست و قیوم هست، مقیم غیرم هست، که جوهر این چنین نی. پس این صفات کمال را از او سلب نمی کنیم، سلب می کنیم سلب را. و وصف ها سلبی سلب و سلب، یعنی سلب نقص. نقص در جوهر چیه؟ ماهیتون اذا وجدت فی الخارج کانت لافی موضوعه. ماهیتون. ماهیت بیان حد میکنه، بیان نقص میکنه، نقص میکنه، حد میکنه. جنس و فصل داره، حد داره. خداوند لیسه به جوهرن، واجب الوجود لیسه به جوهرن، یعنی این سلب را، این نقص را که ماهیت است از او سلب کردیم. و وصفه سلبی سلب و سلب جا. فی سلب الاحتیاج کلان ادرجا، فرماش خوبی. انها سلوب، انها سلوب در سلب احتیاج مندرجه، که وقتی بفرمایید خداوند محتاج نیست، این حرف لیسه به محتاجن در این سلب احتیاج تمام سلوب مندرجه. همه رو که باز کنی برگشت میکند به این تمام سلب نواقص، این حرف ها، اینها همه، یعنی اگر این نواقص بیاد دلیل بر احتیاجشه و همه برگشت میکنه به سلب احتیاج. همونطوری که تمام اقسام اضافه، اضافه، اضافه الوهیت، ذات به کسرات، ذات به مجالی که مقیم همه هست، که همه شؤون او هستن، این اضافه و با این کثرت اسما به این مجالی، مظاهر، کلمات غیر متناهیش که اضافه داره، انتساب داره، تمام این اضافات را یک اضافه جمع میکنه به نام اضافه اشراقیه. اضافه اشراقیه تمام این اضافات را زیر پر داره، چنان که تمام صفاتش را، همه اسماء حسنا و صفات اولیایش را لفظ وجوب در بر داره. چون وجوب را که تحلیل کنیم و باش کنیم به سرش برسیم، وجوب یعنی شدت تأکد و تسلب و تحقق وجود، و این وجود کذایی که صفاتش عین ذاتشه، تمام این صفات همه برمیگردن به وجوب، یعنی به وجود کذایی، که ما از نداشتن لفظ میگیم وجوب متأکد، وجود کذایی، یا از وجود تعبیر میکنیم به حق، اونطوری که بیشترها برز رسوندیم. تمام صفات بشکافیم برمیگردد به وجوب، تمام اضافات منتهی میشود به اضافه اشراقی، اضافات این طوری که به این معنا که اشاره کردیم. و انها سلوب برمیگردد به سلب احتیاج. بله، غرض هر فهمیده بشود که چیه، مطلب معلوم بشود که چیه. یه وقتی یه بحث طلبگیه، بخوایم که برای دو تا لفظ معطل بشیم، حرف بزنیم، چطور اینها؟ خب یه حرفیه. یه وقتی مطلب درست بشه، معنا فهمیده بشه، مقصود چیه؟ ما میخوایم بگیم این حقیقت ذات و شؤون است. اینی که داره خدایی میکنه، اینی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطنه، اینی که شؤون او در خارج، یعنی انها تجلیات او، و لیست الا تجلیات ذاته، لان ذات او تعالی اختزت به حسب اختزت به ذاتهی به حسب مراتب هل به حسب مراتب الالوهیت و ربوبیت صفات متعدده. این رو میخونیم. اینها شؤون ذاتیه در متن خارجه، و اگر چنانچه بعضی از اونها رو تعبیر میکنیم به صفات سلبی، بله بدانیم که حرف، بله، از چه قبیله؟ فقط تشبیه، تنزیه، نقص سلوب و سلب احتیاج است. خب حالا اینها را که اسماء متقابلند و ذاتش اسماء متقابل رو اختزا میکنه. خودتون را ببینی که اسماء متضاد داری و اون اسماء متضاد را در ما ایجاد کرده که داریم. مثلا جلال در ما ایجاب کرده هیبت را، جمال در ما ایجاب کرده رجا را، خوف و غضب مثلا بل خودش به این صفات اسما در خودمون داریم. ملاحظه بفرمایید کتابتون صفحه 187، صفحه 87 رو بگیرید. 87 صفحه سطر دوم، بله ستون دوم، ستون دوم، میرسید به سطر ششم، میرسید به عبارت و وصف نفسه به رضا و غضب. بله در قرآن کریم از خودش خبر داد به رضا و غضب، دو تا اسم متقابل، رضا جمالی، غضب جلالی. رضا اسماء لطف، غضب اسماء قهر. همینطور که شما دارید، نداشته باشید نمیشه. انسان، حیوان، نبات قوه غضبیه نداشته باشن نمیشه، قرار ندارن. به اون مجاده اولایی که دیروز اشاره کردیم و رسوندیم، چون وصف نفسه و به رضا و الغضب فا اوجد العالمه زا خوف و رجاء فنخاف و غضبه و نرجو رضا. میای تا آخر صفحه، و وصف نفسه به انه جمیل و ذو جلال فا اوجدنا علا هیبت و انس. هیبت از جلالش، انس از جمیلش. و ها کزا جمیع ما ینسبو الیه تعالی و یسما به، که به همه صفات متصف است، این صفات را در خودتون میابی. ورق که میزنید همون صفحه دستتونه، اون ور صفحه ستون اول، وسط ستون میرسید به این عبارت، فعبر عن هاتین صفتین بالیدین. این دو صفت جمال و جلال را تعبیر فرمود به یدین، چون باید به این دو صفت کارها رسیده بشه، به این دو دست باید تدبیر بشه، باید پیش بره، باید اداره بشه، که حالا این اندازه اینجا برد میرسونیم، به وقتش بحثش هم پیش میاد. الحمدلله کتاب های پیش هم که خونده دارید، حرفش زده میشه. حالا این صفات متقابله که خود داراست به در ما ایجاد کرده که به این صفات متقابله هستیم. این صفات چی هن همه؟ این صفات همه هستن تجلیات، همه شؤون ذات، همه امور متحقق متحصله در خارج. لأن ذاته تعالی اختزد به ذاتهی به حسب مراتب الالوهیت و ربوبیت صفات متعددتن متقابلتن کاللطف و القهر و الرحمت و الغضب و الرضا و السخط و غیرها، و تجمعها، بخواهیم اینها را، اسامی اسمای حسنا صفات علیاش را بخواهیم به تعبیر مختصر عبارت موجز در بیاریم، تجمعها ان نعوت الجمالیه و جلالیه، بگیم اسماء جمالی و جلالی که ذوالجلال و اکرام همه را داراست. از کل ما، هر اسمی که یتعلق به لطف، فهو الجمال، فا میخواد، فهو الجمال، و ما یتعلق بالقهر فهو الجلال، اسما فا میخواد باز، فهو الجلال، از این دو بچ بدن نیستن. خیلی یه حرفی رو به عرض رسوندیم، اشاره کردیم که چون سلطان وجود هر جا قدم نهاد، اسما صفات، جمیع اسما و صفات، لشکر اسما و صفات همه در موکب این سلطان هستند، در متن این سلطان به وجود احدی او موجود هستند، پس هر کجا هر اسمی که پیاده شد، بدانید که همه اسما هست، هر اسمی که هست همه اسما هست، منتها این اسما بعضی ها دولتشون را ظهوریست، حکمشون را، حکومتشون را ظهوریست، ظهوریست که اسماء دیگر را، آثار دیگر را، احکام صفات دیگر را زیر پر میگیرند، تحت شعا میگیرند و دولت آن اسم ظاهر قاهر خودش را نشان میدهد و ما اون اسم را میبینیم که چه بسا از اسماء دیگر غافلیم. مثلا ما که درخت را میبینیم، رستنی را، درخت را، گیاه را میبینیم، اینجا نبات بودنش، نامی بودنش، قوه نامی بودنش خیلی خودش را نشون میده، به خصوص که اگر یه درختی باشه که یه رستنی باشه که قوه نامیش خیلی قوی باشه، به ما نشون میده و نمو را ما میبینیم، نامی بودنش را میبینیم، رشدش را میبینیم. از قوه قاضیش شاید توجه نداشته باشیم، خب نامی اگه قاضی نداشته باشه چطور نمو میکنه؟ این از زمین غذا گرفته، از هوا غذا گرفته، از همه غذا گرفته تا نمو کرده. رو حساب ظهور و دولت و سلطان اسمی، انسان از اسامی دیگر قافله. و همین درخت قوه دافعه دارد، اگر نداشته باشه اون چرا که نسبت به او، قضاهایی که نسبت به او ناملایمه، اونها را اگر دفع نکنه نمیتواند که به کمالش برسد، میوه شیرین بدهد مثلا. این پس باید یه قوه دافعه داشته باشه که قضای ناملایم را از خود دفع کنه، مثل حیوان هرچه که ملایم اوست به سوی او میرود، جذب میکند، مایله، و هرچه که منافر با بقایش، با حقیقتش، خواستش، منافر را دفع میکنه. قوه غضبیه داره که قوه غضبیه اگر نباشه حیوان ناقصه، انسان اگر قوه غضبیه نداشته باشه ناقصه، قوه غضبیه باید باشه، حافظه. انسان قوه غضبیه میخواد، کشور قوه غضبیه میخواد، که مثلا ارتش قوه غضبیه کشوره، برای حفظ کشور. قوه غضبیه در بدن چطور برای حفظ بدن دشمن را جلوگیری میکنه؟ سرباز، لشکر، ارتش، اینها نظامیان مملکت، اینها قوه غضبیه مملکت هستند. و نداشته باشه نمیشه، مملکت ناقص میشه، بدن ناقص میشه، حیوان نمیتونه زیست کنه، انسان نمیتونه، کشور پایدار نمیمونه و هاکذا. قوه غضبیه را میخواد، منتها همونطوری که در کتب اخلاق ما فرمودن، علمای ما فرمودن، بزرگان ما، کسانی که در کنار معدوبه قرآن تربیت شدن، که ذل عینین سلیمتین هستند، که آنچرا که میبینن اونور سفران میخونن، اینها بر مسیر عدلن، فرمودن قوه غضبیه باید باشه، نباشه که ناقصه. منتها قوه غضبیه میبایستی تعبیرشون، فرمودن باید باشه. انسان قوه غضبیه نداشته باشه ناقصه، اما قوه غضبیه تو در تو باید مانند کلب معلم باشه. چطور کلب معلم؟ برای حفظ گله، برای باغ، برای بله خانه. سگ تر کلب تربیت شده معلم حافظه، تربیت داره، امینم می هست و چون همون امین هست ارزش داره، قدر و قیمت داره. صاحبش هم که نباشه، گرسنش هم که باشه، نمیره به سراغ مثلا نان و خوراکی که تو وسایل لوازمی که صاحبش با خود داره، چوپان داره مثلا، یا کلب صید است، خیلی امینه، شکار رو میاره پیش صیاد، خیانت نمیکنه، امانت داره و به همین اندازه که امانت داره ارزش داره، قدر و قیمت داره، چون صفت خوبی داره، به این صفتش ارزش داره. و اون سگ هرزه نخیر این صفت را ندارد، امین نیست، دزدم هست، خائنه، هرزه است، نمیشه به دست او چیزی سپرد، او را بر چیزی گمار نمیشه. باید قوه غضبیه باشه، قوه غضبیه باید مثل کلب معلم الهی باشه، تربیت شده باشه، امین باشه و این صفت، این خصیصه در او باشه. به این جهت در تحت تدبیر نفس مطمئنه باشه که غضبش هم فلاح باشه و لله، از این جهت درس کردیم، الهی باشه، مثل غضب اولیاء الله، مثل غضب سربازان الهی در مقابل دشمن. این غضب فلاح است، لله است، این غضب الهیه، غضب انبیا، این غضب ممدوحه، مثل این که خوف ممدوحه، خوف ممدوحه. اگه خوف نباشه مردم، اکثری مردم اونها به دنبال فساد می روند، همونطور که حضرت سجاد علیه السلام فرمود خداوند جهنم را تازیانش قرار داد که مردم را با این تازیانه به سوی بهشت براند، و اکثری مردم از خوف جهنم به سوی بهشت می روند. حالا اون اقلیشون، اونهایی که پختن، اونهایی که حسابشون دیگره، که پرستششون برای رجای بهشت و خوف از جهنم نیست، اونها عبد شکورن، حسابشون جدا. اونها کسانی هستن خوف دارن، اما ولی من خوفم مقام ربهی جنتان، اونها مقام رب حسابی دیگره، مثل این که شاگردی که از استادش خوف داره، خوف فرزندی که از پدرش خوف داره، این خوف همچون نیست از یه حیوان وحشی مفترس خوف داشته باشه، این دهشت است، این از اون مقام استاد، از اون مقام پدر، از اون مقام معلم بر خوف داشتنه، حریم گرفتنه، از اون کبریایی طرف. اون روایت اصول کافی که شخص به امام صادق عرض کرد که آقا شما همه خوبی ها در شما هست جز این که کبر داری، امام فرمود که این کبر نیست، این کبریاییه. حالا عالم حق نداره هر طور بنشینه، هر جور بخنده، هر جا بره، هر طور باشه، هر جور قدم برداره، هر جور بپوشه، با هر کی بنشینه، این کبریاییه، نه کبر باشه. حالا دیگری از کبریایی او حریم میگیرن، ولی من خوف مقام ربهی جنتا، این هم خوف این طوری به این نحوه. بله، حالا اونها خوف دارن طوری، اینها اکثری خوف دارن بر از طوری، قوه غضبیه باید باشه، ولیکن ولی من خوف مقام ربهی، و قوه غضبیه ای که کلب معلم بوده باشه، بلکه در تحت تدبیر نفس مطمئنه باشه که غضبش فی الله و لله بوده باشه، چنان که انبیا هستند، و اون غضبی را که معلم داره، پدر دارد، مربی دارد، اون غضبش بله در این حال که غضبه، در تحت این غضب میفرمایید چیه؟ این غضب الان جلاله، اما در تحت او جماله، که الان میخوام اینجا بگیم که بله هر جلالی بله متضمن جماله و جمال هم متضمن جلاله. بله این قوه غضبی الهی غضب بذار غضب بکنه، بگذار پدر به فرزندش بله تندی کنه، تشر بزنه، برو مدرسه دیر شده بله، و مواظب برنامه‌ت باش، تکلیفات انجام بده، سر درست حاضر باش، دنبال کمال برو، دار داره اطلاع و ترقی وجودی بله این تشر رو باشه، این تشر لطف عقل دشنامم دهد من راضیم، چون که فیضی بخشد از فیاضیم، نیست آن دشنام او بیفایده، نیست بر مهمانیش بیمائده. احمق ار حلوا نهد اندر لبم، من از آن حلوای او اندر تبم. گفت پیغمبر که احمق هر که هست، او عدوی ما و غول رهزن است، هر که او عاقل بود او جان ماست، روح او و روح او و راه او ریحان ماست. عقل دشنام بدهد، دشنام او ظاهرش جلاله اما باطنش جمال خیر و سعادت می، هر جمالی جلال در او منتویه و هر جلالی همچنین جمال در او، و هر اسمی که در هر کجا پیاده شد اسامی دیگر را دارا هست، منتها دولت اون اسم خودش رو نشان میدهد. حالا این آقا این پسر میگه استاد بر من غضب کرده، فرزند میگه پدر بر من غضب کرده، بله این غضب که عین لطفه، عین رحمته، چون دولت این اسم در اینجا خودش رو نشون داده، اونها تحت شعا گرفته به این جهت. این تو حرف ما اینجا اینه، کل لطف و القهر و رحمت و القذر و رضا و سخط و غیر و غیرها و غیرها و تجمع و هنوت الجمالیه و الجلالیه که همون یدینن، از کل ما یتعلق باللطف فهو الجمال و ما یتعلق بالقهر فهو الجلال. جلالون جلال الالهی، جمال الالهی. امام صادق علیه السلام به مفضل فرمود که دانشمندان پیشین و تنها به وحدت صانع و خالق و مبدأ واحد و خداوند عالم به این اندازه ها در وصف عالم اکتفا نکردند که خانه صاحب داره، اداره را مدیریه، حرف دیگر هم دارن که صورت عالم، چهره عالم، نقش عالم قوسموس است و قوسموس زینت است، حسن و بهاست. چهره عالم، چهره آدم، هر آن نقشی که در صحرا نهادیم تو زیبا بین که ما زیبا نهادیم، و تبارک الله و احسن الخالقین. و این جمالی که اینقدر دل نشینه، دل رباست، جان فضاست، بله حالا فرج البشر کرتین ینقلب الیک البشر و خاصه ها، بله در این جمال فرو بروی میبینید که حیرتن در حیرت، به حیمان میفتی، به حیرت میفتی، به دهشت میفتی. اون جبروت جمال، اون عظموت جمال انسان را میگیره که این چه جمالیه و این چه حسن نظامیه، که گر نکارد دلبری و غارت و یغماستی، پس چرا انسان جمال خیش را آراستی بدین زیبایی، بدین قشنگی، که یک ذره جای انگشت اعتراض کسی نیست. کسی کیه؟ شؤون او هستند، خداست دارد، خدایی می کند. حسن مطلق است، علم مطلق است، کمال مطلق است. و آنچه که از او پیاده شده است حسن است، کمال است، جمال است، عدل است، خیر است، حق است، صدق است. و چقدر انسان ضرر کرده که بخواد نیت خلاف کند، نیت ظلم کند، نیتش، فعلش که بله چقدر باید از غاغه باشه، از اراذل و اوباش باشه که به فعل، حالا نیتش هم چرا؟ میبینید در صحیفه سجادیه جناب امام زین العابدین سید و ساجدین سلام الله علیه فرمود که الهی آن کسی که نیت گناه میکند، نیتش این در پیشگاه ملکوت عالم که یک پارچه حی و حضور و بله در محضر ملکوت عالم و نظام هستی و همه یک پارچه چشمند و همه سمیعند و همه بصیرند و همه حیاتند و همه ادراکند و خداست دارد خدایی میکند و تو شأنی از شؤون این کبریایی و این ملکوت، الهی اون کس که نیت گناه میکند استحقاق کیفر تمام گناهکاران را دارد، جز این که اون عفو و بزرگی و عظمت تو، آقایی تو او را به اون کیفرها نمی کشاند. به لا او این نیت گناه استحقاق این کیفرها را دارد. چگونه به خود اجازه داد که نیت خلاف کند؟ بنده هر روز این حالت انسان از گاهی به یک آیهی، به یک قرآنی، به یک حرفی آدم رو می گیره. من این به این فکر افتادم، مدتی منو با خودش مشغول داشت که این قرآن کریم و این انسان عظیم که آسمانها و زمین و کلمات غیر متناهیه دار وجود مسخر انسان باشند و خداوند این صنعتش را بدین عظمت آفریده که صحرا و دریا و زمین و آسمان و فلک و ملک و اینها مسخر آدم می شوند. ما چقدر ضعیف و نفسیم و چقدر بیچاره‌ایم که هنوز نتوانستیم طبیعت خودمون را مسخر خودمون کنیم، هنوز نتونستیم بدن خودمون را مسخر خودمون کنیم، هنوز نتونستیم برای خودمون یه برنامه پیاده کنیم و هنوز می‌بینیم که طبیعت ما بر ما حاکمه. یه فرمایش شریفی صاحب فتوحات محی الدین عربی در فتوحات داره که لا تجعل طبیعتک حاکمتن علا نفسک، ولی طبیعتت را حاکمه و حاکمه نفس خود، عقل خود، ذات خود، روح خود قرار مده. هرچی او گفته چشم چشم چشم، تن زدن در زمین چنگال ها، جان گشاید سوی بالا بال ها. و تو موجود ابدی هستی، تو به سوی ابد دارید می روی، دیگه تاب و علاب و حتی برای تو نیست. اگر از این سر به لحاظ فرد و شخصی بودن خودت ازلی نیستی که دیروز و پیروز دنیا آمدی، از این طرف دیگه ابدی هستی، هستیم که هستیم. و این وجود ابدی باید در این امتداد الف تا با که مدت اقامت هر یکی از ما در این نشأه هست می باشد، باید اینجا خودمون رو برای ابد بسازیم. و علم و عمل انسان سازن، جوهرن. علم و عمل عرض نیستن، جوهرن. بلکه به تحقیق عمیق در علم و عمل غور کنیم و توقل بنماییم، میبینیم علم و عمل فوق مقولن، برای اینکه میشون عین ذات تو، عین نفس میشون. و نفس از مجردات مجرداتی است که وجودن او را فوق رتبه تجرد حد یقف ندارد و فوق مقوله میشود. و علم و عمل برمیگردن به وجود که وجود فوق مقوله است. و لکل جمال ایزن جلال کل حیمان الحاصل من الجمال الالهی فانه عبارت عن انقهار العقل منه و تحیره فیه. و لکل جلال جمال، بله هر جلالی جمال، بله به تشبیه، تنظیر، تمثیل الفاظ ما، شما مثال های دیگه در نظر بگیرید، مثلا در نظر داشته باشید، خب میبینید پیش آمده انسان در کنار دریا وامیسته، دریا را جلال است، آدم میترسه، تو وحشت داره، بله اون عظمت او و طوفان‌های او و عمق او و لجه او و سعه او اینها جلال دارد، میترسه آدم از او، و در عین جلالش چه جمال داره، چقدر دلرباست، چقدر تماشاییه، چقدر جانفزاست، چقدر صفا میده و هاکذا و همینطور. بله حالا هر کجا، این تنها نه در دریا، هر ذره، هر ذره، یه برگ درخت، یه برگ درخت اونقدر کتاب ها بر می دارد که الان ماشاءالله تا نویسنده کی باشه، هم جمال داره هم جلال داره و پاک هزا. می بینی یه وقتی یه موریانهی، یه پشهی، حیوانات، یه مورچه، یه موریانه می بینی یه وقتی خونه خالی کرده، خونه از پادر آورده، یه پشه میبینی که از بین برده، چه کسی را، یک مدعی ابرقدرت کذا و کذا را به وقتش که جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقند گاه امتحان. باد را دیدی که با آدان چه کرد، آب را دیدی که در طوفان چه کرد، آنچه با قارون نموده این زمین، وانچه با فرعون کرد اون بحرکین، وانچه اون بابیل با اون پیل گرد، وانچه پشه کله نمرود خورد، اینطور این زمین، این جمالش، ماها بر دوش او سوار، این رحمش که این همه رو میپربرانه، داره مادری میکنه، گهواره همه هست، داره مادری میکنه، دایگی میکنه، میپرورانه، رحم گوناگونی که داره، رحم کوها، همه جا همه جا، این همه رو یک دانه بهش میده، یه حبه بهش میده، یک دانه چندین دانه، و چه چیزها که در رحم او پرورده میشود. ای خاک اگر سینه تو بشکافن، بس گوهر قیمتی است در سینه تو، و چه گوهرها در دل این خاک، در رحم این خاک، جمال است. حالا بهش فرمان داده بشه بعد که دهن باز کن، قارون بی ادب حق ندارد که روی زمین باشه. بله چشم، اون پشه، اون باد، اون آب و هاکذا، که در هر جمال تأملش بفرمایی جلال، و در هر جلال جمال، و در ضمن هر اسم اسما، و لکل جلال جمال، و هو اللطف المستور فی القهر الالهی کما قال الله و لکم فی القصاص، قصاص پشت سرش، دلش، سرش، حیات، و لکم فی القصاص، قصاصه، بله قصاص هست، اما این قصاص جلاله، قصاص به ظاهر عذابه، قصاص ناگواره، اما اگر قصاص نباشه حیات از شما گرفته می شود، مدینه فاضله نخواهید داشت، اگر حدود الهی جاری نشود مدینه فاضله نخواهید داشت، و حدود هم همین که ملاحظه می فرمایید در اسرار حدود تأمل بفرمایید، نوعاً دنبال بلحوثی مترفین می روند، سرمایدارها، پولدارها می روند، اشراف و اشرافزاده ها و اینجوری ها می روند، دنبال شهوات بلحوثی امور ناجوان مردانه و اینها، اینجور افراد هستند که خودشون می، اینها رو با شلاق زد که اون حیثیتشون شکسته بشه. دوست چنین خانواده نیست، چنین افراد نیست، چنین اشراف نیست، این یه آلتی داره که بله قفله ها را، خونه ها را، درها را میشه، صد تا شلاق هم در چهار راه بهش بزنی، این اونطور نیست که بله از اینها مثلا ناراحت بشه، از قاقه هست و اون عنوان اشراف زاده و نمیدون چی بو اینها، اینجا اون آلتشو باید، اون دستشو باید از او گرفت، و تمام احکام الهی همه اسرار داره، اسرار عبادات، اسرار صلات، اسرار حج، احکام همه اسرار داره، همه حکم دارن، همه دلیل دارن، همه حجت دارن. گزاف که نی، باید خدا به آدم توفیق بده که آدم به سر اونها پی ببره، همونطوری که در این کتاب ها حالا همین شرح فصوص بعد مصباح اینها میخونیم که انسان کامل اون کسی است که مبین حقایق اسماست و میخواهید این احکام را به سر او آشنایی پیدا کنید، به حقیقت این احکام آگاهی پیدا کنید، اسرار حج، صلات، صوم، حدود و همه هر چه که هست، از طهارت گرفته تا آخر دیات، روایات، هر چه هست، آن چه که در نظام عالم هست، آن چه که تصدیر شد، تدوین شد، چه عینیش چه کتبیش، اینها بیفته به دست زبان فهم، بیفته به دست کتابشناس، کتابخوان، اون کسی که دفتر موجودات را فهمیده و ورق میزند، به دست او بیفته، مبین حقایق اسما باشه، مصداق اتم کل شیئن احسینا و فی امام مبین باشه. ببینید که چگونه اینها رو بیان میکنه، اسرار اینها بیان میکنه. و در این حال بله که الان به حسب ظاهر ما غایبیم که دست رسی به حجت الله نداریم، آثار علمی حجت الله در دست هست، قرآن هست، روایات هست، قول در روایات، تحقیق در روایات، حشر با روایات، از اتلاف عمر، از خوندن حرفای مقالات بی خود برای اتلاف عمر حشر پیدا کنید. شما که در کنار دریا نشسته اید، شما چه احتیاج دارید که بید از یه چاله، از یه چوله، از یه بله یه جای آب گندیده مونده؟ شما در کنار دریا نشسته، شما کافی را باز کنید، شما بهار را باز کنید، شما عوالم را باز کنید، شما تهذیب را باز کنید، شما این همه جوامع روایی که دارید، الحمدلله رب العالمین، و همه نورن و همه نورن، و قرآن مرتبه عالی روایات، یعنی روح روایات است، روح علوم و جوامع روایی مرتبه نازله قرآن هست. یعنی نسبت جوامع روایی به قرآن نسبت بدن ماست با جان ما، جان همه قرآن است. نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، صحف دیگر، جوامع روایی، اینها همه بدن قرآن هست، ظل قرآن هست، سایه و ظاهر قرآن هست، و همه راهنما هستند، همه شعب و جداول قرآن هست، و ما را جدول هایی هستند که ما را به اصل میرسانند. و این همه نعمت ها را شما دارید، و چقدر باید قدر بدانید این نعمت ها را، و چگونه باید احترام این نعمت ها را بگذارید. حتی اجازه نفرمودن در کتب اخلاق و خوبکاری کردن که خلاف ادب در کنار این سفره ها بنشینید. حتی بعضی از اساتید بزرگواران ما، اساتید بزرگوار ما رضوان الله علیهم، بله از استادشون نقل میکردن که بله فرمود ما را نهی کرد که پیش قرآن، کتب روایی، کتب علمی، کتب فقهی، کتاب علمی دینی ما بخواهیم پا دراز کنیم، احترام بگذاریم. اینها معدوب سفره الهیه، کنار سفره خداوند با ادب بوده باشید. حتی یکی از اون بزرگان می فرمود که من جمع کردم کتاب رو، گذاشتم تاخچه و دراز کشیدم اینها، وقتی رفته بودم به محضر استاد، چون از اون چیزهای نقل می کرد، بعد رو کرد به من گفت آقا مگه شما از زمین برداشتی گذاشتی تو تاخچه و پا دراز می کنید اونجا؟ حالا اون عنوان برداشته شده، حد که حرمت نی؟ چون از این حرفا درباره استادش داشت که خیلی آدم بلجبی بود، که حتی این اندازه ما که جمع کردیم پیش خودمون گذاشتیم تاخچه بود دراز کشیدیم اینها، گفت مگر حالا اون حد که حرمت نیست؟ موضوع عوض شده، از زمین گرفتی گذاشتی به تاخچه، تا این اندازه؟ و اینها هستن که به جای میرسن، اینها هستند که احترام نعمتهای الهی را دارند، قرآن را، روایات را، کتب علمی را، دینی را، با طهارت اینها را میگیرند، احترام میگذارند. بعد دیدم بعضی ها را، کتاب های علمی را، اینها را میگیرند، میبوسند، به سر میگذارند، کتاب دستشون میاد، برای صاحبش، نویسندگانش فاتحه میخونند، قرآن میخونند، دعا میکنند که از ناحیه این وسائط فیض حالا این نعمت ها به ما رسیده. کیها شب و روز با چه مشکلاتی بندگان خدا مواجه بودن نوشتن برای ما آماده کردن امروز پس از قرنها در دست ما. رضوان الله علیهم، حق دارن گردن ما. کما قال الله و لکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. بله، اونجا جمال جلال است، در این جلال جمال است، حیات است، مدینه فاضله است. و قال امیر المؤمنین علیه السلام، وقت چیه آقا؟ 4 دقیقه مونده؟ بله بله 4 دقیقه. بله خب آقا، حالا این فرمایش باشه، بعد یه خود نفس تازه میخواد. بله.